الرحمن الرحيم التخييري والتعييني الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه وليس له عدل في مقام الامتثال كالصلاة والصوم في شهر رمضان فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها وقد عرفناه فيما سبق يكون عدلا له و بدیلا عنه فی عرضه الى آخر. عرض می شود که کلام در بیان تقسیمات واجب بود. تا به حال سه تقسیم از تقسیمات واجب را پشت سر گذاشتیم. تقسیم چهارم از تقسیمات واجب این است که واجب در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شود. قسم اول واجب تعیینی و قسم دوم واجب تخییری. واجب تعیینی عبارت است از اون واجبی که امر مولا و طلب مولا به خصوص همون واجب تعلق گرفته باشد و معیناً همین عمل در ما مکلفین واجب باشد برای اینکه مصلحت ملزمه تنها در انجام همین عمل هست و هیچ عمل دیگری نمیتواند جانشین این عمل بشه و مصلحت این عمل رو برای تأمین بکند و محصل غرض مولا باشد این رو میگن واجب تعیینی معیناً و مشخصاً همین عمل واجبه هیچ عمل دیگری جای او را پر نمی کند و مصلحت او را تأمین نمی کند. مثلا نمازهای یومیه واجب تعیینی هستند. روزه ماه مبارک رمضان واجب تعیینی است. یعنی معیناً و مشخصاً در ایام در لحظات معین و زمانهای معین بر ما نماز واجب شده، نه اینکه ما مخیر باشیم بین نماز و بین صدقه. بر ما صوم واجب شده، نه اینکه مخیر باشیم ما بین صوم و ما بین اطعام مساکین یا تصدق و امثال ذلک. معینا صوم واجبه، معینا صلات واجبه، زیرا اون مصلحت ملزمه‌ای که مد نظر شارع مقدس بوده و به خاطر او این امر را آورده، اون مصلحت فقط بر فعل صلات بار میشه نه بر صدقه. فقط بر صوم مترتب میشود از صوم و جنتون من النار، عمل دیگر جانشین صوم نمیشه. البته اون عمل دیگرم فی حد نفسه مصلحتی داره، ولی این مصلحتی که از صوم مد نظر شارع بوده معیناً بر صوم متردد میشد لا غیر. اینا رو میگن واجبات تعیینیه. بعد میفرماید که سابقا هم ما در اونجا که راجع به اطلاق صيغه افعل بحث میکردیم که آیا مقتضی واجب وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری، اونجا به مناسبت واجب تعیینی رو معنا کردیم و گفتیم که واجب تعیینی عبارت است از اون چنان واجبی که خود این عمل واجب هست معیناً به هیچ واجب دیگری و عمل دیگری در عرض او نیست و در کنار او نیست که بتواند عدل این واجب باشه و هملنگه این واجب باشه و بدیل و جانشین این واجب باشه و بتونه همین مصلحت رو تأمین بکنه. نه خیر، فقط خود این عمل واجبه. در اینجا مرحوم مظفر می‌فرماید که یه سوالی مطرح می‌شد. اون سوال این است که چرا ما گفتیم که بدیل و جانشین فی ارزهی نداشته باشه، بدیل ارزی و جانشین ارزی نداشته باشد، چرا اینو گفتیم؟ جوابش این است که بدیل و جانشین دو قسمه. یک بدیل، بدیل طولی و اضطراری هست و یک بدیل، بدیل ارزی و اختیاری است. بدیل طولی معناش این است که این دو عمل در طول هم واجب می شوند، یعنی در مرحله اول معیناً این واجبه، اگر نشد در مرحله دوم اون عمل دیگر واجب میشه. خب اینو میگن بدیل طولی. اضطراری هم هست، عند ضرورت میاد، اگر اون نشد این واجب میشه. بدیل طولی به این معنا لطمه ای به واجب تعیینی بودن نمیرسانه، منافاتی با واجب تعیینی نداره. چه بسیار واجباتی که واجب تعیینی هستن مع ذلک دارای بدیل طولی به این معنا هم هست. به عنوان مثال نماز بل اجماع و بل اتفاق از واجبات تعیینی است، منتها در مرحله اول اگر برای انسان مقدور است نماز را باید قائما و ایستاده بخونه بدون تکیه بر امری از امور، همه آداب و شرایط را هم بایستی رعایت بکنه. در مرحله دوم اگر نتوانست نماز ایستاده بخواند، یجب علیه متکئاً با تکیه کردن نماز بخونه. در مرحله سوم اگر نمیتونه نشسته، در مرحله چهارم نشسته و متکئاً، در مرحله پنجم به پهلو بخوابه، در مرحله ششم به پشت بخوابه. حالا این طرزم که انجام میده اگر میتوند زبانش میچرخه باید کلمات رو بگه، اگر نمیشه اونها رو به اشاره و به نیت، خلاصه به جایی میرسد که اگر هیچی هم مقدورش نیست تمام این اعمال و حرکات رو از رکوع و سجود و قیام و قعود و الفاظ و کلمات همه رو باید به نیت و به خطوه ذهنی بگذرانه. میبینید که این همه مراتب داره، اگر این نشد اون، اگر اون نشد اون، ولیکن اینها منافی با وجوب تعیین بودن نداره، چون در بد و امر معیناً این عمل واجبه، چیزی جای او را نمیکنه. یا مثلا در رابطه با وضوء، خب شما میدانید قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. بعد فرموده و ان کنتم جنبا فطهروا. بعد فرموده و ان کنتم علا مرض و ان کنتم مرضا او علا سفرن او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. میبینید که در این مثال در مرحله اول معینا بر انسان وضو گرفتن یا غسل کردن واجب میشه، اما اگر چنانچه وضو یا غسل متعذر شد و اون جهاتی که در فقه عنوان شده یا آب پیدا نمیشه، یا وقت ضیق هست، یا آب هست و برای این آدم ضرر داره، یا در جای مخوفی است که این آدم میترسه به اونجا بره، ترس بر جانش داره، ترس بر آبروش داره و امثال ذلک، در این شرایط هست که تیمم واجب میشه. این منافاتی با وجوب تعیینی وضو نداره. وضو واجب معین هست، بدیل هم نداره، منتها بدیل طولی متصور هست، اگر این نشد در رتبه بعدی فلان امر واجب میشه. یا مثال دیگری که مرحوم مظفر میزنن در رابطه با کفاره قتل خطئی. خب کفاره قتل خطئی در کتاب کفارات شرح لمعه ملاحظه فرمودید، اونجا میفرماید که از کفارات مرتبه است، یعنی در مرتبه اولا معینا عتق رقبه واجب است، اگر نشد در مرحله ثانیه صیام شهرین واجب میشود، اگر نشد در مرحله ثالثه عرض می شود که اطعام ستین مسکینن واجب می شود. قرآن هم به این معنا اشاره کرده در سوره مبارکه نساء آیه 93 می فرماید که و ما کان لمؤمنن ان یقتل مؤمنن الا خطئن و من قتل مؤمنن، چون قتل عمدی مجازاتش جهنمه، و من قتل مؤمنن خطئن فتحریر رقبت مؤمنه یک و دیت مسلمه الى اهله، دیهی که تسلیم میشه به اهلش دو. بعد فرموده فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین، کسی که عتق رقبه نیافت یا به خاطر اینکه پولشو نداره یا به خاطر اینکه رقبه و بنده پیدا نمیشد که زمان نهازام، تبدیل میشد کفاره به صیام شهرین متتابعین امثال ذلک، یا در رابطه با کفاره زهار که در سوره مجادله آیه 3 و 4 عنوان شده، اگر کسی زهار کرد اون نوع طلاق جاهلی را انجام داد، در مرحله اولا معیناً برش واجب است عتق رقبه، تحریر و رقبت. اگر این را نداشت، نتوانست عتق رقبه بکند، تبدیل میشد به صیام شهرین متتابعین. اگر این هم نشد، تبدیل میشد به اطعام 60 مسکینن. اینها رو میگن واجبات تعیینی که دارای بدیل طولی هستش. بنابراین بدیل طولی لطمه به تعیینی بودن نمیزنه. آری، اون که لطمه میزرد و منافیست با واجب تعیینی بودن، بدیل ارزیست که از همون ابتدا در عرض این عمل یه عمل دیگه هم واجبه، یا این یا آن، این میشه بدیل ارزی. البته با وجوب تعیینی هم دیگه سازگار نیست. اگر معین است دیگه یا این یا آن نداره. اگر یا این یا آن مخیر هستیم دیگه تعیین معنا نداره، اینا قابل جمع نیست. هذا تمام الکلام راجع به بیان واجب تعیینی و راجع به بیان این قیدی که بدیل در عرض نداشته باشه، نه بدیل در طول. و اما واجب تخییری، واجب تخییری عبارت است از اون عملی که از همون ابتدای امر به اصل شریعت طلب مولا و امر مولا به خصوص این عمل و این واجب تعلق نگرفته، بلکه مطلوب مولا این است که از همون ابتدا یکی از این دو کار یا یکی از این چند کار انجام بگیره، یعنی مکلف مخیر از بین زا و زا. به بیان دیگر، واجب تخییری در مقابل واجب تعیینی آن است که بدیل و جانشین ارضی برای او متصوره، نظیر کفاره ماه مبارک رمضان. خصال کفاره واجب تخییری است، یعنی شخصی که عمدن آمده در ماه رمضان افطار کرده، حکمش این است که یا باید یک بنده آزاد کند و یا باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد، صیام شهرین متتابعین، و یا باید 60 مسکین را آزاد بکند. یا نظیر کفاره نذر مثلا، که این هم اندل مشهور عیناً مثل کفاره افطار عمدی در ماه رمضان، انسان مخیر بین یکی از همین سه کاره. اند غیر مشهور البته کفاره نذر هم مثل کفاره قسمه، که اون هم علاهده کفاره دیگری است که الان اشاره خواهیم کرد. یا نظیر کفاره قسم که به نص قرآن انسان مخیر است، اگر قسم رو در هم شکست و حنس کرد و مخالفت کرد، یا باید یک رقبه آزاد کند، یا باید 10 مسکین رو بپوشاند، یا باید 10 مسکین رو اطعام بکند. من اوسط ما تطعمونن اهلیکم الی آخر. این هم راجع به واجب تخییری. بعد از این که با تعریف این دو قسم آشنا شدیم و مثال‌های مختلفی هم برای هر کدوم بیان کردیم، مرحوم مظفر در رابطه با واجب تخییری و واجب تعیینی به 4 نکته اشاره می‌کند. نکته اول راجع به منشأ و سرچشمه این تقسیم، چه عاملی موجب شد که ما واجب رو بیاریم به دو قسم منقسم بکنیم، تعیینی و تخییری. به طور کلی هنگامی که مولایی عبد خودش رو به انجام یک عملی امر می کند، طبیعی است که مولای حکیم غرضی داره و هدفی دارند که می خواد این عبد اون غرض مولا رو در خارج تحصیل بکند و ایجاد بکند، وگرنه مولای حکیم عبث و بیهوده و بدون غرض امر نمی کند. اون وقت گاهی هست که محصل غرض مولا در خارج یک عمل معین و مشخصی هست، طبیعی است که غرض مولا هم طبق همین عمل منعقد میشه و فقط به همین عمل تعلق میگیره، چون شیء دیگری محصل غرض نیست، شیء دیگری دارای مصلحت نیست، و به نتیجه هیچ چاره ای نیست به جز این که عبد در خارج همون عمل را معینا و مشخصا انجام بده و به جانب همون عمل التفات و توجه داشته باشه، مولا هم عبدش رو به جانب همون عمل تحریک بکنه و بعث بکنه. اگر این شد، نام چنین واجبی رو میگیم واجبه تعیینی، معینن همین عمل محصل غرض مولاست و لذا مولا ما رو به همین عمل امر کرده ولا غیر. به گاهی هم محصل غرض مولا در خارج یک عمل معین و مشخص نیست، بلکه یکی از این دو عمل یا یکی از این چند عمل علی تخییر محصل غرض هست. هر کدوم را انجام بدهد اون هدف تأمین میشه و اون غرض در خارج حاصل میشه و اون مصلحت ملزمه نصیب عبد میشه. در این صورت البته غرض مولا به یک عمل معین دیگه تعلق نمیگیرد، بلکه به یکی از این چند عمل علی تخییر و لا علی تعیین تعلق میگیرد و به صورت واجب تخییری به عبدش میفرماید که یکی از این دو کار رو باید انجام بدی. افعل احد هذین الامرین، افعل احد هذه الامور، یکی از این چند کار رو باید انجام بدی. وقت نام این واجب را اصطلاحا میگذارن واجب تخییر. این یه نکته راجع به منشأ این تقسیم، سرچشمه این تقسیم چطور شد که ما واجب تعیینی پیدا کردیم و واجب تخییری. نکته دوم، آیا واجبات تخییریه در شرع مقدس از ممکنات است؟ ممکنه ما واجب تخییری داشته باشیم یا از محالات؟ در مورد واجب تعیینی بل اجماع و بل اتفاق همه قبول دارن که هم از ممکنات است واجب تعیینی، تالی فاسدی نداره، و هم واقع هم شده در خارج. ما در شرع مقدس ده ها مورد واجب تعیینی داریم: وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب خمس، وجوب زکات و الی آخر. این نمال کلام در واجب تخییری است که آیا اینم ممکن است یا محال. جماعتی قائل به استحاله شده اند، گفتن که واجب تخییری از محالات. مرحوم مظفر می فرماید که ما اگر به خودمون هم مراجعه بکنیم، به خود انسان ها مراجعه بکنیم، خواهیم دید که در مورد افراد بشر هم در اراده های خود ما ها و در طلب های خود ما ها هم کثیرا ما واجب تخییری واقع شده، تحقق پیدا کرده. گاهی پدری نسبت به پسرش، مولای نسبت به عبدش می‌فرماید که یکی از این چند کار را انجام بدی، یکی از این دو عمل را انجام بده، چون می‌بیند که هر کدوم انجام بگیرد غرض حاصل میشه. وقتی نسبت به خود ما می‌بینیم چنین چیزی محقق هست، نسبت به مولای حقیقی هم که ذات حق باشد همین طور مطلب، پس امکانش جای بحث نیست. بهترین دلیل بر امکانش هم همین وقوع خارجیش است که در شرع مقدس می‌بینیم واقع شده، در میان عرف می‌بینیم واقع شده، و به تعبیر آقایان اهل معقول ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، بهترین دلیل بر امکان یک شیء وقوع خارجی آن شیء است. بنابراین در این رابطه ما بحثی نداریم که آیا واقع شده یا نه، ممکن است یا نه. قطعا ممکنه و قطعا واقع هم شده، نمونه‌هاش هم در شرع مقدس دیدیم که هست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم راجع به انواع و اقسام تخییر هست که تخییر چند قسم. مقدمتا باید بدونیم که قدر جامع و قدر مشترک ما بین دو امر یا چند امر سه قسم ممکنه بوده باشه. گاهی هست که این جامع یک جامع ماهوی است، به گاهی هست که این جامع یک جامع انتزاعی است، به گاهی هست که این جامع یک جامع عرفی است. از این اقسام ثلاثه بیرون نیست. جامع ماهوی عبارت است از اون قدر جامعی که در خارج ما به ازاء حقیقی داره، حقیقتاً و واقعاً در خارج موجود است، نظیر انسان، نظیر حیوان، نظیر فرس، که اینا جامع ما بین افراد و مصادیق کثیره هستند، در خارج هم حقیقتاً و واقعاً موجود هستند. اینو میگن جامع ماهوی. وجودش هم در خارج در منطق خوندیم که کلیه طبیعی در خارج به عین وجود افرادش موجود. جامع انتزاعی عبارت است از اون جامعی که ما به ازای خارجی برای او نیست، ولیکن منشأ انتزاع خارجی دارد. مثلا عنوان احد الامرین یک قدر جامع هست بین این دو امر، یا احد و حاضر امور قدر جامع هست بر اینم یستق و بر اونم یستق و بر اون سومی هم یستق و الاخر. اون چی که در خارج موجود است معینن این عمل هست، اون عمل هست، اون عمل هست، و اما عنوان احد الامرین به همین عنوان احد که در خارج یافت نمیشد، این عنوان رو ذهن ما از اون مصادیق خارجی و از اون موجودات خارجیه انتزاع میکند. اینو میگن جامع انتزاعی. اون چی که فعلا مورد بحث ماست همین دو قسم جامع ماهوی و جامع انتزاعی، و اما راجع به جامع عرفی فعلا بحثی نداریم. در باب مفهوم شرط در بحث مفاهیم اونجا به مناسبت انشالله خواهد آمد. حالا در رابطه با واجبات با حفظ این مقدمه، در رابطه با واجبات تخییریه که انسان مخیر است بین یکی از این دو عمل یا چند عمل، گاهی هست که این امور و این افراد واجب تخییری و اطراف واجب تخییری دارای یک قدر جامع ماهوی هست، و گاهی هم هست که دارای یک قدر جامع ماهوی نیست. اون جا که قدر جامع ماهوی دارن، مثل عنوان انسان که در خارج هزاران فرد داره، عنوان قلم، عنوان شجر، امثال ذالک، در این موارد اگر چنانچه هیچ مصداقی از این مصادیق و هیچ فردی از این افراد خصوصیتی و امتیازی نداشته باشن، اینجا مولا در مقام طلب و در مقام امر دیگه نمیخواد بگه این فرد رو ایجاد کن، اون فرد رو ایجاد کن، بلکه مستقیما به همین عنوان جامع و عنوان کلی امر میکند. مثلا میفرماید که یک اکرم انسانم یا افعل کذا، بعد هم عقل ما رو مخیر میکند بین این که هر فردی از افراد انسان رو که خواستید اکرام بکنید. این یک قسم امر. این قسم از تخییر را تخییر عقلی مینامند. به تخییر عقلی البته منافاتی با تعیینی بودن نداره، برای اینکه هر واجب تعیینی که معیناً این عمل واجبه اگر کلی بود و افراد کثیر داشت، به حکم عقل مکلف مخیر است، انسان مخیر است بین اینکه این فرد رو بگیرد و امتثال بکند یا اون فرد را. یا مثالی که مرحوم مظفر می‌فرمایند اشتر قلمن، که این عنوان کلی قلم متعلق خطاب هست، انسان در خارج مخیر است که هر فردی از افراد قلم رو که خواست تهیه بکند و خریداری بکند. این رو میگن تخییر عقل. و گاهی هم هست که اطراف واجب تخییری و افراد واجب تخییری دارای یک قدر جامع ماهوی نیستن، بلکه دارای قدر جامع انتزاعی هستن، مثل افراد کفاره افطار عمدی که انسان مخیر است ما بین اتق و سیام و اطعام. خب بین این سه تا عنوان که هر کدوم از یک مقوله جدا هستن چقدر جامع ماهوی هست؟ هیچ قدر جامع ماهوی که در خارج بین وجود این و اون موجود باشه نیست، بلکه یه عنوان انتزاعی درست میکنیم، میگیم احد هذه الامور، احد هذه الامرین و امثال ذلک. وقت در چنین موردی که جامع ماهوی ندارن، مولا در مقام امر کردن و در مقام فرمان دادن، به دو صورت میتواند ما رو به این اعمال، به یکی از این اعمال امر بکند. صورت اول این است که به یک عنوان انتزاعی و ساختگی که قدر جامع بین این افراد هست امر بکنه. مثلا بگوید که افعل احد هذه الامور، اوجد احد هذه الامور، ایجاد بکن در خارج یکی از این امور را، اینجوری امر بکنه. صورت ثانی این است که به هر یک از اینا مستقلن امر بکنه، منتها با کلمه او و عاطفه مقصودش رو بفرماند که تخییر است نه تعیین. مثلا بفرماید که سن او اتم او اعتق و امثال و ذالک اینجور بیان بکنه. این قسم از تخییر را اصطلاحاً تخییر شرعی می نامیم و منظور ما از واجبات تخییریه در مقابل واجبات تعیینیه همین نوع تخییر هست، تخییر شرعی، نه تخییر عقلی که دیدیم اون منافاتی با واجب تعیینی بودن نداره. این هم مطلب سوم. و اما نکته چهارم و آخرین نکته این است که تخییر شرعی خودش در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. گاهی این تخییر، تخییر ما بین متباینین هست. تخییر بین متباینین در جاییست که هیچ قدر متیقنی در کار نباشه. این دو عمل 100% از هم مباین و جدا هستن، همانند تخییر در کفاره افطار عمدی بین صیام شهرین که یک عمل است جدا، اطعام 60 مسکینن که یک عملی است کاملا جدا، عتق رقبه که اون هم یک عملی 100% جدا. تخییر بین متباینین یا بین متباینات اینجوری. گاهی هم هست که تخییر ما بین اقل و اکثر است، یعنی تخییر ما بین دو امری است که قدر جامعی فی الجمله دارن، و اون این است که اقل علا کل حالن قدر متیقن هست، در واقع اقل باشد قدر متیقن اکثرم باشد، این در ضمنش هست. مثل این که در نماز بحث میشد در رکعت ثالثه و در رکعت رابعه که تسبیحات بر انسان واجبه، تسبیحات اربع، آیا مخیریم بین یک تسبیح تسبیحات اربع رو یک بار بگیم یا مخیریم بین سه تسبیح؟ اینجا اقل است و اکثر، یک تسبیح واجب است اقل یا سه تسبیح واجب از اکثر، که وقتی سه تا واجب بود این اقل هم در ضمنش قطعا هست. یا مثلا مولا می فرماید که یک خط مستقیمی را بر روی این زمین ترسیم بکن، بعد خود مولا می فرماید که مخیر هستی بین این که خط کوتاه 1 متری ترسیم بکنی یا خط طویل 2 متری 10 متری ترسیم بکنی. خب این اقل و اکثر است، 1 متری ترسیم بکند اقل 10 متری هم باشد، این 1 متر در ضمن او هست. اینو میگن تخییر ما بین اقل و اکثر. تخییر ما بین اقل و اکثر شرعاً در جاییست که غرض مولا به هر کدوم از اقل و اکثر علاهده و جدا جدا مترتب باشه، یعنی اقل به حدهی به همین حد اقلیتش با قطع نظر از غیر بتونه محصل غرض باشه، اکثر هم به حدهی بتونه محصل غرض باشه، نه اینکه اقل در ضمن اون که آمد محصل، نه اگر اکثر هم نبود اقل هم بود باز اون تنهایی بتونه محصل غرض باشه. اما اگر در موردی غرض مولا فقط به اقل مترتب میشه، چه اکثر باشد و چه اکثر نباشد، در این صورت نمیگیم اقل مخیرم بین اقل و اکثر، میگیم اقل واجب تعیینیست و اون مازاده بر اقل دیگه اصلا واجب نیست، انجامش حد اکثر مستحب واجب نیست، تا مسئله بشد از باب واجب تخییری، بلکه اون زیادی حمله بر استحباب میشه. کما این که اگر فرض فقط و فقط معیرن بر اکثر مترتب میشود و اکثر محصل غرض مولاست، بازم جای تخییر نیست بین اقل و اکثر، معیرن اکثر رو باید انجام بدیم. پس تخییر بین اقل و اکثر تنها در موردی است که هر یک از اقل و اکثر مستقلا و به تنهایی بتواند محصل غرض مولا باشد. خب این هم تقسیم 5/4 از تقسیمات واجب، تا برسیم به تقسیمات بعد. التخییری و التعیینی. واجب تخییری داریم در شرع مقدس و واجب تعیینی داریم. الواجب التعیینی یا ما تعلق به طلب و به خصوص واجبات تعیینی عبارتن از اون چنان واجباتی که تعلق گرفته است به اون واجب طلب مولا و امر مولا به خصوص همان عمل معینن و مشخصن خصوص این عمل واجبه، چیز دیگری در کنار او نیست که جای او را پر بکنه و بدل از او باشه. و لیس له ادلون، و نیست برای این واجب یک ادلی به جانشینی و حملنگه ای در مقام امتثال که یا این باشد یا اون، این چنین نیست. کس صلاته مثل نماز از واجبات تعیینیه است و صوم فی شهر رمضان روزه ماه مبارک رمضان از واجبات تعیینیه است. فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها، نماز در شرع مقدس واجب شده معینا به خاطر یه مصلحتی که در خود نماز هست، که لا یقوم مقامها واجب آخر فی عرضها، قیام نمی کند و نمی ایستد به جای این نماز هیچ واجب دیگری در عرض این واجب و این نماز، چیزی که در عرض او باشد به جای او را پر بکند و از همون اول بگه یا این یا آن، همچی چیزی در کار نیست. اون مصلحت ملزمه ای که مد نظر شارع بوده معیناً بر نماز مترتب میشه. ولاقی فقط عرفناه و به تحقیق تعریف کردیم ما اون واجب تعیینی را فیما سبق در گذشته در صفحه فلان، به قول خودمون که گفتیم خوبل واجب و بلا واجب آخر، واجب تعیینی اون چنان عملی است که بر ما واجب شده بدون هیچ واجب دیگری که یکون و عدلا له بوده باشد، عدل برای این واجب و بدیلا عنه و بدیل و جانشین از اون واجب، عوض از اون واجب، اون هم فی عرضه، چنین چیزی در کار نیست. و انما قیدنا البدیل فی عرضه، چرا گفتیم بدیل فی عرضه نداشته باشه؟ مقید کردیم ما بدیل و جانشین و عوض را به این قید فی ارزهی. چرا اینو گفتیم؟ برای همون بیانی که از خارج گفتم که بدیل ارزی داریم و بدیل طولی داریم. اونی که با واجب تعیینی ناسازگار هست و منافی هست و قابل جمع نیست بدیل ارزی است، بدیل طولی منافی نیست. خودشونم توضیح میدن چرا این قید رو اضافه کردیم؟ لأن بعض الواجبات تعیینیه، برخی از واجبات تعیینیه هستن یا بسیاری از واجبات تعیینیه هستن که قد یکونو در بعض صور براشون بدیل و عوض هست، اما فی طول این واجبات، طول که میگن یعنی در مرحله اول معینن این واجبه، اگر نشد در مرحله ثانی یک امر دیگه میشه بدیل طولی، عوض طولی. ولا یخرجها، خارج نمی سازد این بدیل طولی اون واجبات تعیینیه را، ان کونها واجبات تعیینیتن، از بودن این واجبات یک سلسله واجبات تعیینیه، منافی با وجوب تعیینی بودن ندارد. مثال زدیم، یه مثال به نماز که اون همه مراتب داشت از حالت قیام و با همه اجزا و شرایط تا اون لحظه آخر که اگر هیچی مقدور نیست خطور قلبی هم تنها کافی. مثال دیگری که ایشون میزنن کل وضوء مثلا، الذی له بدیل، وضوء واجب تعیینی است ولی اونچنان واجبی است که برای او بدیل و جانشین و عوض هست در طول وضوء نه در عرض وضوء. طول که میگن در رتبه بعدی، اگر این نشد اون بابت تیمم، اون بدیل طولی همان تیمم هست. چجور بدیل طولیه؟ لانه اون تیمم این نمایجب و منحصراً واجب می شود بر انسان، بر مکلف، که اذا تعذر الوضوء، هنگامی که وضوء گرفتن برش متعذر باشه. اگر وضوء برای انسان مقدور بود نوبت به تیمم نمی رسه، وقتی که وضوء متعذر شد البته نوبت به تیمم هم می رسه. آیش هم عرض کردیم از خارج، آیه ششم از سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، تا به اینجا میرسد که اگر چنانچه دسترسی به آب نداشتید و اینها جهات دیگه بود، عوامل دیگری بود که نتونستید وضو بگیرید، فتیمموا صعیدا طیبا، نوبت به تیمم میرسه اگر داره. اگر وضو نشد تیمم، اما تا وضو شدنی است امکانش هست، نوبت به تیمم البته نمیرسه. این میشه بدیل طول. مثال سوم، و مانند غسل به نسب علت تیمم، اونم ایزن کذالک مثل وضو نسبت به تیممه، تا زمانی که غسل میسور هست طهارت مایی ممکن هست، نوبت به تیمم که طهارت ترابیه باشه نمیرسه. هنگامی که دستمون از طهارت مایی کوتاه شد به جهتی از جهاد که در کتاب طهارت شرح لمعه ملاحظه فرمودید، اون موقع البته نوبت میرسد به تیمم که طهارت ترابیه بهش میگه. مثال دیگه، و مانند خصال و افراد کفارات مرتبه، چون کفارات مخیره داریم و کفارات مرتبه داریم، اونچنان که در کتاب کفارات شرح لمعه همون اول کتاب کفارات بحث شده. کفارات مرتبه مثل چی؟ مثل کفاره قتل خطئی که این از کفارات مرتبه است. کفارش چیه؟ در سوره نساء آیه 93 یا آیه 92 اونجا اشاره شده وحیه و اون کفاره قتل خطئی الاتق اولا، در مرحله اول اتق رقبه است، این کار رو باید بکنه. و انتعذره، اگر اتق رقبه برش متعذر شد، و سیام و شهرین، روزه گرفتن دو ماه برش واجب می شود. و انتعذره، اگر این هم براش متعذر شد، دسترسی نداره. و اطعام و ستین مسکینن، تعام دادن 60 مسکین برایش ملاک می شود طبق نص قرآن. یا مثال دیگری که من از خارج عرض کردم، کفاره زهار مثلا، اونم همین جوره کفاره مرتبه است که در سوره مجادله آیه 3 و 4 اشاره شده. حالا تمام الکلام راجع به واجب تعیینی. والواجب التخییری یا ما کان له اطمان و بدینان فی ارزه، اونچنان واجبی است که بوده باشد برای اون واجب اعدل و لنگه و بدیل و عوض و جانشین در ارزش، از همون ابتدا به اصل شریعت در ارز هم یا این یا آن واجبه، نه اینکه فقط این واجب باشه دون دیگری. نه خیر، هیچ کدوم معین نیست، احدهما لا علی تعیین واجب. ولم یتعلق بهی از طلب به خصوصه، اونچنان واجبی است که تعلق نگیرد به او طلب به خصوصه. طلب معینن به خصوص مثلا اتق رقبه در کفاره ماه رمضان تعلق نگرفته، این واجبه ولی معین نیست. معینن به صیام شهرین هم تعلق نگرفته، این واجبه ولی معین نیست. الی آخر، تعلق نگرفته است به این واجب طلب به خصوصی مشخصا به این، بل کان المطلوب هو او غیره، بلکه مطلوب مولا این عمل هست یا غیر این، از همون ابتدا یا این یا آن. که یتخیر بینهما المکلف، مخیر از بین این دو عمل مکلف که این را انجام بده یا اون. و هو به این واجب تخییری که صام الواجب فی کفارت افطار شهر رمضان عمدن، مثل روزه ای که واجب میشه بر انسان در کفاره افطار عمدی در ماه مبارک رمضان، که صوم واجبه ولی واجب تعیینی نیست بلکه واجب تخییری است. مخیر هستیم بین صوم صیام شهرین متتابعین و بین امور دیگه. خودشون هم توضیح میدن فانه این صوم واجبون در کفاره واجبه، بلکه نه واجب تعیینی که لا یجوز و ترکو، بلکه واجب تخییری که خاصیتش اینه یجوز و ترک واجبه. هر فرد از افراد واجب تخییری میشه ترک کرد، اما به شرطی که فرد دیگرش انجام بدیم. یجوز و ترک این فرد این صوم و تبدیل این صوم به اتق رقبه که فرد دیگر هست، یا به اطعام ستین مسکینن که فرد ثالث هست، هر کدوم از اینها هم ممکن. خب این هم واجب تخییری. حالا بعد از تعریف این دو قسم و بیان مثالهای مختلفی که من از خارج مثال به کفاره نذرم زدم، مثال به کفاره عهد و یمین هم گفتم، بعد از بیان این دو قسم حالا چهار نکته را در این رابطه تبیین میکنن. نکته اول، بل اصل و فی هذا تقسیم، منشأ این تقسیم چیه؟ چرا اومدیم واجب را به دو قسم تقسیم کردیم؟ چه عامل موجب شده؟ اصل و ریشه و منشأ این تقسیم، تقسیم واجب به تعیینی و تخییری، این است که غرض المولا ربما یتعلق به شیء معین، گفتیم بلا اشکال مولای حکیم در امری که میکند غرض داره، هدف داره، حکمتی در کار هست. حالا اون غرض مولا و اون هدف مولا گاهی تعلق میگیرد به یک شیء معین، یک عمل معین و مشخص است که محصل غرض مولاست. خب در اینجا پیداست، وقتی مولای حکیم میبیند که مصلحت در خصوص این عمله و غرض او را فقط این عمل تأمین میکند ولا غیر، لا مناسهین ازین، چاره نیست در این هنگام، ان یکون هو المطلوب، از این که بوده باشد همون شیء معین، همون عمل معین مطلوب مولا، بل مبعوث و الی همون عمل معین مبعوثون الی باشه که مولا ما رو به او بعث کرده، بعث شده به سوی او، تحریک شده به سوی او، عبد رو به جانب او دعوت کرده. وحده فقط همون لاغیر فیکون واجبا تعیینیم. خب در این صورت می باشد اون شیء معین واجب تعیینی برای بنای تعلق. و گاهی هم هست که تعلق می گیرد غرض مولا و غرض آمر به احد شیئین، نه معیرن به این شیء، چون این تنها محصل غرض نیست، شیء دیگر در کنار این به همین اندازه محصل غرض هست. گاهی هم تعلق می گیرد غرض مولا به یکی از این دو کار یا یکی از این اشیا چند کار لا علت تعیین، اما هیچ کدوم معین و مشخص نیست. به معنا ان کل منها، این که لا علت تعیین هر کدوم متعلق غرضن، منظور اینه، معناش اینه که هر یک از این اشیا یا از این شیئین محصل لغرض تحصیل کننده و ایجاد کننده غرض مولا نیست و هست، ولذا دائی ندارد که بگه معینا این انجام بدید، دست مکلف رو ببنده، او را در مزیقه قرار بده، بگه مخیر استی بین زا و زا و زا. فیکون البعث و نحوه ها، در این صورت هم بعث و تحریک و طلب از سوی مولا نسبت به امر به جانب این اشیا و یا این شیئین هست، جمعاً به همه امر میکنه، منطقه الان همه تخییر بینها برنامه تخییر بین این اشیا که مخیر استی بین این که این رو انجام بدی و اون رو یا اون. این سرچشمه این تقسیم. نکته دوم راجع به امکان و وقوع هست. خب واجب تعیینی بلا اشکال هم ممکنه و هم واقع شده، صدها مثال داره. واجب تخییری چطور؟ این آیا شرعا ممکن است یا محاله؟ یه عده گفتن که واجبات تخییریه از محالات، البته دلیلی هم داره خودشون دارن که اون ادلهشون رو باید در کتب مفصله جستجو کنیم. به نظر ما به چلال قسمین واقعان فی ارادتنا نحن و ایزن، هر یک از این دو قسم واقع هستند و محقق هستند در ارادات ما انسانها، در طلبهای ما ایزن، یعنی در میان خودمون که حساب میکنیم میبینیم که گاهی پدر فرزندش رو دعوت میکنند میگه برو فلان کار رو بکن، گاهی میگه یا این کار یا اون کار رو باید بکنی، بچه جون یا باید مشروطو بنویسی یا باید بری فلان کار انجام بدی، یکی از این دو کار. این در میان خودمان هست، مولا نسبت به عبدش امروز یا باید این کار رو بکنی یا باید اون کار رو، حق نداری هر دو رو ترک بکنی. وقتی در میان خود ما محقق است و واقع شده، فلا وجه اشکال فی امکان الواجب تخییری، از جایی و وجهی برای اشکال در این جهت نیست که آیا واجب تخییری ممکن است یا محاله، کاملا ممکنه. الان موجب اطالت کلام هیچ عاملی نیست که موجب بشه که ما کلام رو در این زمینه طول بدیم، این جای بحث نداره، قطعا ممکنه، نه تنها ممکنه هست واقع هم شده، و بهترین دلیل بر امکانش وقوع خارجیشه. خب در شرع مقدس داریم دیگه، کفاره قسم به نص قرآن مخیر از این بین یکی از این چند کار، اونجا رو چی میگید شما؟ این نمونهش واقع شده. یا کفاره افطار عمدی در ماه رمز. نکته سوم این است که تخییر، گاهی تخییر عقلی است و گاهی تخییر شرعی. این رو با بیان یه مقدمه از خارج توضیح دادیم که جامع یا جامع ماهوی بود یا انتزاعی یا عرفی الاخ. ثم ان اطراف الواجب تخییری، افراد واجب تخییری که مخیرین بین زا و زا، دو طرف داره یا سه طرف داره، این کان بینها، اگر چنانچه بین این افراد یک قدر جامع و قدر مشترکی باشه، که یمکن تعبیر انها، ممکن باشه تعبیر و عبارت آوردن از اون قدر جامع به لفظ واحد به یک عبارت معین، مثل کلمه انسان، کلمه فرز، کلمه قلم، فانه یمکن. در چنین موردی مولا هیچ دائی ندارد که به خصوص یک فرد ما را دعوت بکند، اکرم زید را، نخیر به همون کلی امر میکنه. یمکن ان یکون البعث، در اینجا ممکن است که بعث مولا و دعوت مولا در مقام طلب نحوه هازل جامع به سوی همین قدر جامع و همین عنوان کلی باشه. فعضا وقت طلب و کذالک، هنگامی که واقع شد طلب از سوی مولا کذالک به سوی همین جامع و کلی، چون هیچ فردی خصوصیتی نداره و چی هم نداره که بگه زید را یا امر را، کلی میگرد نگرد انسان را، فعن تخییر هین ازن بین الاطراف یسمى عقلیا، تخییر در این هنگام بین افراد مختلف یسمى تخییر عقلی، اسمشو میگذاریم تخییر عقلی، چون عقل مولا که ما رو مخیر نکرد، گفت اکرم انسانم، منتها عقل حساب کردید انسان کلیست،
قابل صدق بر افراد کثیر هست، لذا عقل آمد گفت شما مخیرید. قانون کلیه در هر واجب تعیینی که از سوی مولا معینن به یک عنوان امر شدیم، اگر اون واجب تعیینی کلی بود و افراد کثیر میتونست داشته باشه، عقل انسان او رو مخیر میکند بین ذا و ذا الی آخر. و هو لیس من الواجب التخییری، این تخییر عقلی که ما میگیم نیز از اون نوع واجب تخییری که المبحوث و ان بحث میشد ازش در اینجا، اون تخییر شرعی منظوره، غیر از تخییر عقلی است. فان هذا، این تخییر عقلی، یعد من الواجب التعیینی، شمرده میشد از اقسام واجب تعیینی، از افراد واجب تعیینی. واجب تعیینی گاهی جزئی به شخصی است، اکرم زیدن، گاهی کلی است، اکرم الانسان. کلی و وقتی کلی بود حکمش اینه، فان کل واجب تعیینی کلی، هر واجب تعیینی که کلی باشه و قابل صدق بر افراد کثیر باشد، مثل انسان، البته یکون المکلف، مکلف می باشد مخیر از نظر عقلی نه از نظر شرعی. عقل آمد همچی تخییر رو درست کرد بین افراد، بین افراد این کلی. عقل میگه خب هیچ فردی خصوصیتی نداره، پس شما مخیر. و تخییر یوسف ماهین ازن که عقل ما رو مخیر کرده، تخییر در هنگام نامیده میشه تخییر عقلی. مثال تخییر عقلی عبارت است از قول الاستاذ لتلمیزه، فرمایش استاد برای شاگردش که میگوید اشتر قلمن، برو یک قلمی بخر. خب این قلم کندیست دیگه. الجامع بین انواع الاقلام، این عنوان قلم قدر جامع هست بین انواع و اقسام اقلام و قلم هایی که وجود داره. من قلم الهم، هبر، هبر معنی مرکبه، این همون خود نویس، بل قلم الرساس، قلم های فلزی، و غیر این دوتا قلم های چوبی هرچ. فان تخییر بین این انواع و بین این اقسام کثیره، یکون عقلیان، تخییر تخییر عقلی است. کما ان تخییر بین افراد کل نوع یکون عقلیان ایزن، چنانچه تخییر بین افراد هر نوعی عقلی است. گفته اکرم الانسان، امر به نوع کرده، عقلا مخیر بین ذا و ذا. یا در همین مثال افراد هر نوع، قلم خود نمیزم انواع و اقسامی داره، افراد کثیره داره، اصناف کثیره داره، قلم فلزیان اصناف کثیره دارن. مخیر هستیم بین این که هر فردی از این انواع رو انتخاب بکنیم و برای مولا خریداری بکنیم و برای استاد خریداری بکنیم و بیاریم، مخیر. و لم یکن، اما اگر چنانچه نبوده باشد، هناکه در مورد این اطراف واجب تخییری، جامع اون مثل ذلک، یه قدر جامعی مثل این قدر جامعی که ذکر شد، جامع ماهوی در کار نباشد. کما فی مثال خصال کفاره، در مثال افراد کفاره قدر جامع نیست. خودشون توضیح میدن چطور قدر جامع نیست، برای اینکه بین عنوان عتق، بین عنوان اطعام، بین عنوان صیام چه قدر جامع هست. هر کدوم از یه مقوله هستن، قدر جامع ماهوی بینشون نیست. البته قدر جامع انتزاعی میشه درست کرد که تعریفش از خارج گفتم. فن مل بعثه، اینجا بعث و تحریک از طرف مولا، اما ان یکونه به یکی از این دو صورت انجام میگیرد، اما ان یکونه اون بعث مولا نحو عنوان انتزاعی، به جانب یک عنوان انتزاعی و ساختگی که انتزاع شده است از اون افراد و ما حقایق خارجیه، مثل عنوان احد هذه الامور، اون چی که در خارج انجام میگیرد اون امر است معینن، اون امر است معینن، دیگه احد در خارج نیست. عنوان احد رو انتزاع کرده از این افراد سلاسل، بعد ما رو امر کرده به همین عنوان انتزاعی، اوجد احد هذه الامور، یا احد هذه الامرین و امثال ذلک، یا به این صورته، او نحو کل واحدن، یا بعث مولا به جانب هر یک از این امور کثیره می شود مستقلا، هر یک رو جدا جدا میاره، ولکن مع العطف به او، با عطف کردن به کلمه او و مانند کلمه او، مما یدل علی التخییر، از کلماتی که دال بر تخییر هستن. فیقال فی النحو الاول که امر کرده به یک عنوان انتزاعی، مثلا اینجور میگه اوجد احد هذه الامور، یا احد هذین الامرین. فیقال در نحو ثانی که هر یک رو مستقلا آورده، مثلا میگه که سن او اطعم او اعتق، خودش نشون میدهد که مخیریم بین ذا و ذا. و تیسم ماهین ازل نامیده میشود در این هنگامی که قدر جامع نیست و مطلوب مولام یکی از این امور هست، نامیده می شود در این هنگام تخییر بین این اطراف واجب و افراد کثیر واجب، تخییر شرعی. شارع ما رو مخیر کردیم و هول مقصود من تخییر المقابل لتعیین، هنا اون تخییری که در مقابل تعیین هست بگیم واجب یا تعیینی است یا تخییری، اون تخییر در اینجا همون تخییر شرعی است. همین تخییر شرعی اون چیزی که مقصود ما از تخییری که المقابل للتعیین ها را در اینجا که میگیم واجب یا تعیینی است یا تخییر. نکته چهارم، ثم هذا التخییر الشرعی، این تخییر شرعی هم که شارع ما را مخیر کرده، تارتن یکون بین المتباینین، که هیچ قدر جامع بین هما نیست، که المثال المتقدم همون مثال افطار عمدی در ماه رمضان، صوم، اطعام، هیچ قدر جامعی ندارد. و اخرى بین اقل و اکثر است که اقل قدر متیقن است، همیشه موجوده، معینا اقل باشد یا اکثر باشه، مثل تخییر بین تسبیحات واحده، یک تسبیحات اربع در رکعت 3 و 4 و ثلاث تسبیحات یا 3 تسبیحات اربع فی ثلاثیت الصلاة اليومیه در 3 رکعتی نمازهای یومیه مثل نماز مغرب و رباعیت ها یا در 4 رکعتیش مثل نماز ظهر، نماز عشا. علا قولن مخیرم بین ازا، علا قولن آخرم باید 3 تسبیحه بگیم. اینجا تخییر، تخییر شرعی است و کما لو، یعنی از ادله استفاده میشه، شارع گفته و کما لو امر مولا عبدشو به رسم یک خط مستقیمی، مثلا ارسل خطا مستقیما، در حالتی که مخیرن فیه، همون مولا ما رو مخیر کرده در این ترسیم خط مستقیم بین القصیر و طویل. خب اقل قدر متیقنش همون قصیر است، چه قصیر باشد هست، طویل هم باشه این در ضمنش هست. اینو میگن اقل و اکثر قدر متیقن دار. و هذا الاخیر، این قسم دوم یعنی تخییر بین اقل و اکثر، انما یتصور و منحصرا متصور هست، قابل تعقل هست، فیما اذا کان، وقتی میگن تخییر بین اقل و اکثر که غرض مولا مترتب باشد بر اقل به حد، یعنی اقل به تنهایی قطع نظر از اکثر مستقلا محصل غرض باشه و مترتب باشد بر اکثر هم به حد، اینجا چی میگیم؟ شرعا مخیرم بین الاقل و الاکثر، هر کدوم را انجام دادیم غرض حاصل میشه. اما اگر موردی باشد که غرض مولا فقط مترتب بر اقل است، مطلقا، مطلقا یعنی بین بقر فی ضمن الاکثر، اکثر رو بیاریم یا اکثر رو نیاریم، اونجا هم که اقل در ضمن اکثر هست، باز غرض بر خصوص اقل مترتب میشه. اگر این چنین شد، فل واجب و حین ازن و ول اقل، فقط اونی که واجب خواهد بود در این هنگام خصوص اقل نست، دیگه اکثر واجب نیست. ولا تکون زیاده واجبتا، اون زیادی و اکثر دیگه بر انسان واجب نیست. فلا یکون این مورد که غرض فقط بر اقل مترتبه، این دیگه از باب واجب تخییری نیست، واجب تخییر اون است که هر یک از این تا به حدی و مستقلا مؤصل قرض باشه. بله زیاده لابد در تو مل علی استباب، این جور جا که قرض بر خصوص عقل مترتب میشه، اگر صحبت از زیاده هم باشن، اون رو چاره ای نداریم که حمله بر استباب بکنیم، بگیم قدر متیقن واجب همون عقل است، اما این زیاده هم که گفته بیار از باب استحباب، ثواب داره وگرنه وجوبی نداره. بله زیاده، این مقدار زیادی لابد ان تحمل علی الاستحباب، چاره ای نیست جز این که حمل بر استحباب بشه. العینی و ول کفایی تا برسی.